سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی خبرها را به آگاهی می‌رسانم. کلید بیش از 1200 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن امروز تحویل متقاضیان می شود. این واحدها بخشی از واحدهایی است که ساخت آن به ستاد اجرایی فرمان امام محول شده. معاون اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام گفت این ستاد در توافق با وزارت راه و شهرسازی ساخت 50,000 واحد مسکونی را تقبل کرده که 35,000 واحد آن در دست ساخت است. آقای سید هاشمی افزود حدود 4,000 واحد از این تعداد تا دهه فجر و مابقی آن سال آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.
امروز بسیار خوشحالیم که کلید منازلی که در 5 تا استان قزوین، زنجان، سمنان، یزد و اردبیل به تعداد 1278 واحد مسکونی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام احداث شده، کلیدش رو تقدیم ساکنین و متقاضیان میکنیم و اگر به طور متوسط هر خانواده 4 نفر باشه، امروز ما 5000 نفر رو تقریبا خوشحال میکنیم.
سرپرست شرکت عمران پردیس از تعطیلی ده‌ها بنگاه غیر مجاز در پردیس خبر داد. به گفته آقای محبت‌خواه، روند ارائه آمار خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
حدود 110 تا شناسایی شد که 50 منجر به پلمپ 56 تا از این بنگاه‌ها شد. و این خانه‌های خالی هم که به تبع اون شناسایی شدن، خب در اوایل حدود هفته 1000 تا 1500 تا رو معرفی کردیم و الان نزدیک 6000 تا معرفی شده و این روند ادامه داره تا آخرین خونه خالی هم اینو ادامه خواهیم داد.
قرارداد تسهیلاتی بیش از 278,000 واحد نهضت ملی مسکن در بانک مسکن امضا شد. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، برای ساخت 278,773 واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن 96,112 میلیارد تومان قرارداد تسهیلات امضا شده. آقای حسینی افسود از ابتدای اجرای این طرح تا کنون 1,067,108 قاضی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب کردن و 48,176 میلیارد تومان از محل تسهیلات و 36,803 میلیارد تومان از محل آورده به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن واریز شده است. دلار از مبادلات سیاحتی با کشورهای منطقه حذف می شود. رئیس کل بانک مرکزی عرضه و تحویل دینار به زائران اربعین حسینی برای سفر به عراق را که نخستین بار با موفقیت انجام شد، تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیر تجاری و سیاحتی اعلام کرد و گفت تعمیم این تجربه رضایت بخش و به سایر کشورهای منطقه هم در حال بررسی است و به زودی اجرایی خواهد شد. آقای فرزین عرضه ارز اربعین توسط 6 بانک بزرگ کشور در قالب 1790 شعبه شهری و روستایی را اقدامی مهم برشمرد و گفت امسال نخستین بار مراحل دریافت ارز اربعین ساده تر بود و تلاش شد سهم بیشتری از خدمات را سامانه های غیر حضوری ارائه دهند. محمد رضا فرزین با اشاره به اینکه اولین بار به جای ارزهای دلار و یورو از ارز کشور مقصد در سفر اربعین استفاده شد گفت این اقدام هوشمندانه باعث کاهش نرخ دینار در بازار غیر رسمی هم شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود در حال حاضر معاملات کالایی کشورمان با سایر کشورها عموماً با ارزهای یورو، درهم، یوان، روبل، روپیه و دینار صورت می‌پذیرد. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 4000 طرح بهداشتی رو به اتمام است. آقای رحیمی یکی از راهبردهای دولت 13 را اتمام طرح‌های درمانی دانست که اعزام و انتقال بیماران را به حداقل می‌رساند.
بیش از 15000 طرح از ابتدای دولت 13 الحمدلله تحویل شد. برآورد ما نشون میده و پیش بینی هامون که بتونیم تا پایان امسال سال 1402 7000 تخت دیگه تحویل بدیم. ما هم اکنون بیش از 50000 تخت در سراسر کشور در دست ساخت داریم با پراکندگی‌های مختلف در مناطق‌های مختلف در حوزه‌های مناطق مرزی، مناطق کمتر برخوردار، سیاست کلی وزارت بهداشت و وزیر محترم بهداشت اینه که ما از اعزام و انتقال بیمار بین استان‌ها رو به حداقل برسونیم با تقویت زیرساخت‌هایی که ایجاد می‌کنیم.
آغاز به کار نخستین نمایشگاه تخصصی پارچه در نمایشگاه شهر آفتاب تهران. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت سمت میگوید صنعت نساجی با رشد 17% تولید در بین صنایع دیگر پیشتاز است. میزان مصرف پارچه در کشور سالانه حدود 700 هزار تن است.
صنعتی که حدود 1,000,000 شغل در آن وجود دارد. گرجی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت سمت:
7000 واحد صنعتی، 96000 واحد صنفی تولیدی، حداقل حدود 1,000,000 نفر اشتغال مستقیم داره.
صنعت نساجی که در سال 1401 رشد 17.3% را ثبت کرده است. کاظمی تولید کننده پارچه های گردباف:
ما به صورت متوسط سالانه شاید 300-400 نوع مختلف پارچه تولید بکنیم، چون بحث مد هست و تغییرات صنعت ما خیلی زیاده، تنوع زیاد داریم و حدوداً 150 نفر اشتغال مستقیم تو مجموعه پارچه‌مون فقط داریم.
با برگزاری نمایشگاه تخصصی پارچه، تمرکز برای رشد این بخش صنایع نساجی هم بیشتر می‌شود. کاظمی نایب رئیس انجمن صنایع نساجی:
در سال گذشته 85000 تن به ارزش 476,000,000 دلار ما پارچه وارد کردیم که متوسط ارزش اظهاری اینها در گمرک هولوش 5.5 دلار به ازای هر کیلو بوده، در صورتی که نخ پلی استر ماده اولیه اینها ارزش اظهاریش در گمرک هولوش 1.5 دلار هستش.
گرجی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت سمت:
در زنجیره تامین و تولید نساجی از الیاف، نخ، پارچه تا انتهای محصول نهایی پوشاک یا کالای خواب باشه، یک ناترازی رو در حوزه پارچه داریم به نسبت میزان وارداتش نسبت به بخش دیگه زنجیره بالا، لذا حتما تمرکز خاصی رو داریم در اینکه بتونیم در یک برنامه میان مدت میزان واردات رو کم کنیم.
تولید کنندگان پارچه میگویند اگر مشکلاتشان برطرف شود میتوانند با افزایش تولید و تنوع محصولات واردات را کاهش دهند. اوستایی تولید کننده پارچه:
متاسفانه تو چالش‌های خیلی زیادی هستن، هم در رابطه سرمایه اولیه، ورود نختم خیلی گمرکیش بالاست.
نیکچی تولید کننده یه پارچه:
مشکل اصلی که داریم مربوط به تخصیص ارزها هستش که مربوط به مواد اولیه همون که حالا شامل رنگ و مواد میشه، متاسفانه شامل مرور زمان میشه و صف‌های طولانی تا تخصیص ارز.
طبق اعلام وزارت سمت میزان تولید پارچه در کشور 480 هزار تن است.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، بازار نوشت افزار رونق گرفته. عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار در همین باره اعلام کرده اگر مردم از تولید داخلی حمایت کنند، این رونق میتواند در زندگی 3000 کارگر ایرانی که به طور رسمی در این صنعت مشغول به کار هستند تأثیر مثبتی بگذارد.
هر سال به اواخر شهریور که نزدیک میشیم بازار رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه.
اومدم که دفتر مشق بخرم، مداد بگیرم، دفتر نقاشی بخرم.
دفتر، مداد، رنگی، تراش، پاکن.
الان دفتر گرفتم، یه تراش، پاکن، مداد یا یه دونه کیفم خریدم.
فروشنده های نوشت افزار از رونق بازارشون در این ایام میگن.
والا الان که نزدیک سرکلاسی و شهریور و نزدیک مدارس شده بازار خیلی خوب شده، مردم بیشتر خرید میکنن.
خوبه، نسبت به خب ماه پیش خیلی بهتر شده.
خریدارا هم از وفور کالا رضایت دارن.
از هر رنگی، بله، مدلای مختلف، سایزهای مختلف، بله، همه چیز در دسترس بود.
همه چیز بودش، کامل بودش.
خانواده ها میگفتند اولویتشون برای خرید نوشت افزار یک چیزه.
ترجمه ایرانی بود، حمد از کالای ایرانی دیگه.
دفتر، مداد، خودکار ایرانی، همیشه ایرانی خریدم.
به گفته فروشنده ها کیفیت و تنوع نوشت افزار داخلی از سالهای گذشته تا کنون ارتقا پیدا کرده.
جامدادی، دفتر، خودکار، مداد تراش، کیفیتاشون اکثرا دارن جنس خوب میزنن. بله جنساش حرف نداره، جنسایی که ما داریم الان توضیح میکنیم تو بازار
کیفیت ایرانی حرف نداره. مثلا الان من خودکار بد میدم، تمام بازار دارن استفاده میکنن، همینه.
نرتاسر ایرانی از بچه‌های 6 7 ساله رو تا بچه‌های دانشگاهی قشنگ داره ساپورت میکنه، با تمام سلیقه‌هاشون داره میزنه. همه کیفیت هم که کیفیت های خوبه واقعا تو ایرانی ها تونسته به پیشرفت خوبی داشته باشه.
این الان مثلا همون خودکار خارجی، خودکار ایرانی خدمت هست کنم، مثلا بسته خارجی 120 هزار تومنه، ایرانیش 40 هزار تومنه که اختلاف قیمتش زیاده ولی از نظر کیفیت تقریبا به یکسان میرسه.
طبق آمار انجمن تولید کنندگان نوشت افزار در این صنعت حدود 3000 نفر به صورت رسمی مشغول کار هستند. خرید نوشت افزار ایرانی میتونه در رونق زندگی این افراد تأثیر بالایی بذاره.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
یک مؤسسه تحقیقاتی گفته هوش مصنوعی تا سال 2030 جایگزین 2.4 میلیون شغل در آمریکا خواهد شد. شغل‌هایی که طبق این گزارش در معرض خطر احتمالی بیشتری قرار دارند، شامل نویسندگان، دستیاران تحقیقات علوم اجتماعی، نمونه‌خوان‌ها، تولیدکنندگان محتوا و کسانی که سمت‌های اداری دارند می‌شود.
خبرها درباره بیکاری انسان‌ها به دلیل توسعه هوش مصنوعی را زیاد شنیده‌ایم. مثلا مؤسسه کاریابی آمریکایی چالنجر گفته در یک ماه 4000 نفر به دلیل توسعه هوش مصنوعی بیکار شدند. یا حتی بازیگران و نویسندگان هالیوود هم نگران این هستند که هوش مصنوعی جایگزینشان شود. برایان کاکس، بازیگر اسکاتلندی فعال در هالیوود:
هوش مصنوعی کلاهبرداری واقعی است و پدیده ای است که باید در همین ابتدا متوقف شود.
این در حالی است که نه بیکاری آن 4000 نفر در دنیا با دلایل مختلف آمار چشمگیری است و نه نبوغ هوش مصنوعی در حدی است که بتواند فیلمنامه بنویسد و یا بازیگری کند.
هی جاناتان، Nice to meet you.
اغراق درباره توسعه هوش مصنوعی تا حدی است که گویا بشر باید در برابر این فناوری سر تعظیم فرود آورد، اما درست برخلاف نظر بسیاری از متخصصان این صنعت است. راجرز، کارشناس فناوری:
گرچه در چند سال گذشته شرکت‌های فناوری با اخراج کارکنان خود لاغرتر شدند، اما فکر نمی‌کنم شرکتی وجود داشته باشد که بگوید چون ما از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم پس از شر کارکنانمون خلاص می‌شیم.
آخرین خبر از نگرانی توسعه هوش مصنوعی همین است که شرکت تحقیقاتی فارستر ادعا کرده تا سال 2030 این فناوری باعث جایگزینی حدود 2 میلیون شغل می‌شود. ادعایی که با نظرات مختلفی همراه بوده. میگان کرلو، کارشناس و خبرنگار فناوری:
چت جی پی تی نه تنها جایگزین کامل انسان‌ها نخواهد شد، حتی ممکن است انسان را در شغل خود سازنده تر کند.
در کنار بیم و امیدها ناشی از حواشی اخبار مختلف، متخصصان معتقدند که فواید این گونه فناوری‌ها برای بشر غیر قابل انکار است. کارشناسان اعتقاد دارند که چت جی پی تی یا مدل مبتنی بر زبان هوش مصنوعی هنوز نمیتواند پاسخهای درست به کاربر بدهد. بنابراین بدون نظارت انسان، حفظ سطح بالایی از پاسخهای با کیفیت غیر ممکن خواهد بود. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر با افق تهران، ساعت 12:01 است. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
بابا، این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با های اختصاصی.
دوستان عزیز شنونده، ازتون دعوت میکنم شنونده سخنرانی ریاست محترم جمهور باشید به مناسبت نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
سهام عدالت کشور می‌خواستن خدمتتون عرض کنم. ما بیش از نیمی از سهامداران ما اعضای تعاونی هستند. جناب عالی مستحضر 49 میلیون سهامدار عضو تعاونی هستند. در این 13 سال بلا تکلیفی ما تقاضا داریم از جناب عالی، همین نامه داریم مطلب شما، میخوام دست خود شما برسه، همین که برای کارکنان سهام عدالت قانون نه، کارکنان سهام عدالت و بلا تکلیفی این 13 ساله یه ملاقاتی هم برای ما در نظر
بگیریم. نامه تونم بگیر که به من برسونم. یه صلواتی هم خواهد کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم به همه حضار گرامی. انشاءالله خداوند متعال به برکت نام رسول گرامیش و امام مجتبی علیه السلام و وجود مقدس حضرت رضا علیه صلوات المسلین برکاتش رو بر جمع ما، بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی نازل فرماید. موضوع مهمی است در این جلسه مورد بحث قرار میگیره و شرکت کنندگان و فرهیختگان و اعضای محترم تعاونی ها، نمایندگان محترم مجلس و همه کسانی که گرده هم آمدند، موضوع قابل توجهی در دستور کار است. مسئله تعاونی، نقش تعاونی در اقتصاد، تقویت تعاونی ها، بازنگاهی نسبت به اونچه که در مورد تعاونی ها انجام شده تا کنون، برنامه هایی که در آتی وجود خواهد داشت برای تقویت تعاونی ها، این موضوع در خور توجهه. حتما هم این بحث نباید بسنده بشه به این نشست و این جلسه و این گفتگو که بیشتر سبقه نمادین دارد و توجه کردن به تعاونی ها، و باید موضوع تعاونی ها به عنوان یک بخشی از اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی مورد تأکید و توجه قرار بگیره و توجه کنیم به اینکه تعاونی ها هم تقویتشون، تقویت عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، مسئولیت پذیری، ایجاد اشتغال و جلوه روشن مردمی سازی حکمرانی و دولت. وقتی ما میگیم دولت مردمی، یکی از جلوه های مهم مردمی سازی تقویت تعاونی ها و میدان دادن به کار در تعاونی هاست. کارهایی از اول پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به تعاونی ها انجام شده، نتیجهش 100,000 تعاونی است که فعاله. خب در این دوره هم در واقع 8,000 تعاونی فعال شده. تعاونی در حوزه زنان به صورت خاص تعاونی ها فعال شده، توجه شده به سند تعاون که قریب 11 سال این سند باید مورد بازنگاه قرار می گرفت، اما مورد بازنگری و بازنگاه قرار گرفت، سریع در اول دولت و نهایی شد. فعال شدن بانک توسعه تعاون و گام‌هایی که در این رابطه برداشته شده. اونچه تاکنون نسبت به فعال شدن تعاونی ها در حوزه تولید، خدمات و فعالیت‌های اقتصادی انجام شده در خور تقدیره، اما نباید به میزان قانع شد. نشست امروز ما برای آن است که ببینیم چه گامهایی برداریم برای نقش دادن بیشتر به تعاونی ها و نقش دادن بیشتر به مردم در اقتصاد، که این حوزه حوزه موفقی خواهد بود، میدان دادن به مردم. اینا نیازمند آن است که در کارگروه های اولا موانع پیش روی تعاونی ها مورد بررسی قرار بگیره، ببینیم تعاونی ها با چه موانعی روبرو هستن، از خودشون سوال بشه، از تعاونی های بزرگ سوال بشه، ببینیم که اتاق تعاون میتونه در این رابطه نقش ایفا کنه، معاونت تعاون وزارت رفاه میتونه نقش ایفا کنه، نمایندگان محترم مجلس میتونن توی رابطه نظر بدن، موانع پیش روی تعاونی ها چیست. این یک گام که بسیار مهمه، بررسی این موانع و تسهیل کار تعاونی ها گام اول هست، اون چه که داریم و رفع مشکلات اینها. نکته دوم این که ما موضوع مولدسازی رو مطرح کردیم. مولدسازی برخلاف اون چه که بعضن در بیرون خوب ازش در واقع تعریف نشد و تبیین خوبی و جامعی صورت نگرفت، دلیلش اینه که برخی تصور کردند که برای مولدسازی قانون جدیدی وضع شده. این خطاست. مولدسازی در برنامه توسعه ششم، پنجم، چهارم، سوم در همه برنامه ها تأکید شده، در بودجه های سنواتی در قانون تأکید شده، سخن در عدم اجرا بود. همیشه وقتی نگاه میکردیم به این ستون درآمد دولت از مولدسازی میدیدیم که حاصل نشده. خب چرا حاصل نشده؟ دستگاه ها سختشونه، اون زمینی، اون مالی که در اختیارشون هست به سهولت در اختیار بگذارن برای اینکه بتونه بشه زمینه برای تولید. در واقع این آیین‌نامه‌ای که تصویب شد قانونگذاری نیست، عنایت کنید، تسهیل اجرای قانون مصوبه. قانونی تصویب شده، چه کنیم که این قانون خوب اجرا بشه؟ این آیین‌نامه، آیین‌نامه تسهیل اجرای قانونه. به نادرستی ازش یاد شده که قانونگذاری. نه، این قانونگذاری نیست. قانونی تصویب شده در مجلس، موانعی داشته این قانون، اون که اجرا نمیشده درست. حالا چه بکنیم این قانون اجرا بشه؟ این تفسیر درستی از این مولدسازی. خودش قانونگذاری جدید نیست. این خواستم تو پرانتز بگم، چون برخی درست تفسیر نکردن این بحثو در بیرون، فکر کردن یه قانون جدید. نه، قانونی بوده که اجرا نشده، دولت بناش این بوده که قانون اجرا بشه. لذا دارایی هایی هست در اختیار دولت و در اختیار دستگاه های اداری که باید تبدیل بشه به سرمایه تولید و پشتوانه تولید. اون چیزی که داره انجام میشه الان اینه. خوب، نقش تعاونی ها در مولدسازی چه نقشیه؟ بسیار مهمه. ما وقتی میخوایم مولدسازی کنیم، اینجا مالی در اختیار دولت نباشه، اونی که از همه بهتر و پیشتر میتونه در این رابطه مؤثر باشه تعاونی هاست. پس نقش تعاونی ها در مولدسازی نقش برجسته میتونه باشه و به اونها میشه نقش داد. نکته بعد مسئله سهام عدالته. سهام عدالت خصوصا در حوزه شهرستانی حتما تعاونی ها نقش بسیار مهم و محوری میتونن ایفا کنن برای اینکه سهام بتونه در واقع کاملا برای سهامداران مؤثر واقع بشه و این سهام بتونه در جهت کارهای اقتصادی مورد توجه قرار بگیره. برای سلامتی رهبری معظم انقلاب صلوات برسید. من معتقدم تعاونی ها و اعضای تعاونی ها خودشون راهکارهایی دارن. اینجا عزیزانی لب به سخن گشودن، هم در حوزه برق، هم آب و هم در حوزه ورزش. حالا عنوان نمود و نماد تعاونی ها که آقای مسکنی یک ابتکار عملی به خرج دادن، از ایشون هم تقدیر میکنم. مثلا در حوزه آب، آببران، کشاورزان نقش ایفا کنن، بسیار کار ارزشمندی هست.
ما هم باید کمک بکنیم که کشاورزا خودشون میدوندار بشن و در رابطه با نیروگاه و نیروگاه خورشیدی اشاره کردن 12,000 مگاوات برق بسیار ارزشمنده، کاری که خود عزیزان در این رابطه ایفای نقش کنن، بتونن نقش آفرینی کنن. در حوزه ورزش و باشگاه‌های ورزشی همینطور، ما در جلسات مکرری که داشتیم در رابطه با ورزش و جوانان تا کنون، نه یک بار، بارها این جلسات داشتیم با دوستان، همواره تأکید شده به این که تعاونی‌ها بسیار میتونن در این رابطه نقش آفرین باشند. ببینید نقش تعاونی‌ها نه در سخن، در عمل و اجرا. رهبری معظم انقلاب هم فرمودن در سخنانشون که هم اعتقاد و باور دارند و این باور هم باور درستی است که در میدان عمل نتیجه داده تا کنون. هر جا که ما به مردم میدون دادیم نتایجش رو دیدیم. این میدون هم میدونی است که مردم میتونن درش بسیار نقش ایفا کنن و کمک بسزایی هستن برای دولت. ببینید ما تصدیگری رو که برای دولت تو حوزه اقتصاد معتقدیم باید روز به روز کاهش پیدا کنه و از اون طرف بر نظارت دولت افزوده شود. اونی که میپسندیم اینه، یعنی سه کار کار دولته: یک هدایت، دو حمایت، سه نظارت. این سه تا کار کار دولته. اما بخش خصوصی و تعاونی‌ها میدون داشته باشن، کار دست اونها باشه در حوزه مسائل زیرساختی کشور مثل آب و برق، در مسائل بسیار مهم اجتماعی مثل ورزش، اینا حتما میتونه برای ما کار ارزشمندی باشه. من به نظرم نهضت ملی تعاون باید کاملا فعال بشه. شورای تعاون هم این آمادگی وجود داره که جلساتش سریع تشکیل بشه، انشالله با همتی که دوستان دارن این موانع شناخته بشه و مرتفع بشه، از پیش پای تعاونی ها این موانع برداشته بشه. هم مبارزه با فقر، هم مبارزه با بیکاری، هم میدان دادن به مردم، هم ایجاد اشتغال در جامعه هستش، بسیار هم میتونه نقش آفرین باشه. این حضور و این در واقع فعالیت و کارآفرینی که با حضور تعاونی ها انجام میشه، برای دولت هم بسیار میتونه این کار اطمینان بخش باشه از این جهت که میدان دست تعاونی ها باشه. انشاءالله این جلسه هم در این جهت بتونه نقش اساسی رو ایفا بکنه. من چند تا نکته هم میخوام نسبت به تعاونی ها عرض بکنم، عرضم رو خلاصه کنم. یکی افزایش بهره‌وریه. من به همه تعاونی ها توصیه دارم و تأکید دارم، هم خودشون، هم اتاق تعاون، هم معاونت تعاون وزارت رفاه، افزایش بهره‌وری امروز مسئله محوری است که باید من برایش تأکید کنم، هم برای دستگاه‌های اداری کشور، هم برای تعاونی‌ها به عنوان بخشی از اقتصاد. یه بازنگاهی بکنیم ببینیم بهره‌وری درست میشه به میزانی که امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی کارآمد در اختیاره، آیا به اون میزان بهره‌وری میشه یا نمیشه. اینو من به ادارات و سازمان‌های دولتی توصیه کردم که شورای معاونین اعلامی نیست، اقدامیه. بنشینن دور هم یک بازنگاهی بکنن به میزان ساختمان، نیروی انسانی، امکانات، سرمایه، مأموریت‌های محوله درست انجام میشه یا نه. میشه خیلی بهتر از این، از این امکانات بهره برد. به افزایش بهره‌وری بسیار مهمه. آیان محترم، بانوان گرامی، رشد اقتصادی 8% که در سیاست‌های اقتصادی نظام اعلام شده در گروه دو امر مهمه: یک، افزایش سرمایه گذاری، دو، افزایش بهره‌وری. افزایش سرمایه گذاری، افزایش بهره‌وری. بهره‌وری بسیار مهمه. لذا من تأکید میکنم به بخش‌های مختلف در تعاونی‌ها به بازنگاهی در کیفیت بهره‌وری و حقیقتاً برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری. این نکته اولی که من برایش تأکید میکنم. نکته دوم، افزایش رقابت پذیری در تعاونی هاست. باید رقابت پذیر بشه تعاونی ها. سابق و فلخیرات اینجا جاشه. مسابقه بگذارن برای کارآمدی بیشتر و بهتر در ارائه تولید بهتر، در ارائه خدمات بیشتر. اینا کار مهمیه. این افزایش رقابت پذیری در تعاونی ها میتونه به در واقع رشد اقتصادی هم در کشور کمک به سزایی داشته باشه. مسئله دیگه این که ببینید در تعاونی ها مسئله محوریش درسته مسئله اعتبارات و بودجه و اینا بسیار نقش داره، اما نقش اساسی و محوری مال مدیریت. اصلا تعاونی ها مسئله محوریش مدیریت.